ساعت 22:10 به وقت ایران و 19:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را می شنوید. خانم ها و آقایان سلام، من رضا ولیزاده به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستم در مجله خبری شبانگاهی از رادیو فردا. در این ساعت از روز جمعه 18 برج اسفند سال 1391 خورشیدی برابر با 8 مارس سال 2013 میلادی که روز جهانی زن نامگذاری شده است، در ادامه برنامه مانند همیشه گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جان خاکزاد دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داره. سلام بهروز.
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. مراسم رسمی تشییع هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا روز جمعه به وقت محلی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10 تن از رهبران کشورهای مختلف جهان در این مراسم شرکت کردند. هوگو چاوز روز سه‌شنبه پس از 2 سال مبارزه با بیماری سرطان در سن 58 سالگی درگذشت. رئیس‌های جمهوری فرانسه و اسرائیل روز جمعه اعلام کردند که تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پس از دیدار با فرانسوا هولاند همتای فرانسویش در پاریس گفت تحریم‌ها بیش از آنچه فکر می‌کردیم مؤثر بودند اما کافی نیستند. آقای پرز از این موضوع که رئیس جمهوری فرانسه در نظر دارد اقدامات بیشتری در این ارتباط انجام دهد ابراز خوشحالی کرد. او گفت تشدید تحریم ها علیه ایران بهتر از استفاده از نیروی نظامی است. اتحادیه اروپا در نظر دارد هفته آینده نامه 9 مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های خود قرار دهد. این اتحادیه تاکنون نام 78 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود را در این مورد این تصمیم روز دوشنبه آینده اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده است، اما در صورت تایید نهایی نام آنها در روز 22 اسفند ماه اعلام خواهد شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در نخستین سفر خارجی خود در این سمت وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در کابل پایتخت افغانستان به خبرنگاران گفت که نیاز به درک بهتری از آنچه که در این کشور می‌گذرد دارد. وزیر دفاع آمریکا گفت که هدفش از انجام این سفر جمع‌بندی شخصی و نیز شنیدن نقطه نظرات فرماندهان نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نیروهای امنیتی اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در مسجد الاقصی در بیت المقدس اورشلیم در روز جمعه درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری پس از مراسم تشییع جنازه یکی از فلسطینی‌های کشته شده توسط نیروهای اسرائیلی روی داد. به گفته امدادگران فلسطینی، حدود 35 تظاهرکننده فلسطینی در درگیری زخمی شدند. پلیس اسرائیل نیز اعلام کرد که تعدادی از ماموران پلیس زخمی شدند. و سلیمان ابو قیس، سخنگوی القاعده و داماد اسامه بن لادن، روز جمعه در دادگاه خود در نیویورک اتهامات مربوط به توطئه برای قتل آمریکاییان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های دادستانی گفتند که مدارکی شامل ویدیو و نوارهای صوتی از سلیمان ابو قیس در اختیار دارند. به گفته آنها، دادگاه سخنگوی القاعده و داماد اسامه بن لادن حدود 3 هفته به درازا خط کشید. هنوز تاریخی برای شروع به کار دادگاه تعیین نشده است. رضاجان،
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. و اما امشب در مجله شبانگاهی چه خواهید شنید؟ داماد بن لادن امروز به دادگاه رفت. امروز 8 مارس است و روز جهانی زن، تحولات این روز چیست؟ هدف رضا پهلوی، فرزند شاه سابق ایران، از سفرهای متعدد به کشورهای مختلف و دیدار با شخصیت‌ها و مقام‌های سیاسی.
بخش عظیمی از همیهنانمون نمیتونن قبول بکنن که به کشور ما چنین حمله شده باشه. یکیش خود من که به محض این اتفاق بیفته عملا در مقابل هر نوع تعرض به کشورم خواهم ایستاد.
و بازداشت خسرو کردپور و دست کم 10 فعال مدنی و دانشجوی کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن گزارش های این بخش رو میشنوید. سخنگوی شبکه القاعده و از اعضای عالی رتبه این گروه اسلامگرا پس از انتقال از اردن به آمریکا روز جمعه در دادگاهی در نیویورک محاکمه می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
داماد بن لادن رهبر پیشین القاعده قرار است امروز جمعه در دادگاهی در نیویورک حاضر شده و به اتهاماتش درباره توطئه چینی برای قتل شهروندان آمریکایی پاسخ بگوید. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکا، سلیمان ابو غیث سخنگوی القاعده و از اعضای حلقه بن لادن که هفته گذشته در اردن دستگیر شده ضمن تحسین حملات 11 سپتامبر شبکه القاعده نسبت به انجام حملات بیشتر هشدار داده بود. بنابر این گزارش به نقل از دادستان‌ها ابو غیث متولد کویت یک روز بعد از حمله 11 سپتامبر با حضور در کنار بن لادن رهبر پیشین القاعده و ایمن الزواهری آنچرا که ملت اسلام خواند به جنگ علیه یهودیان، مسیحیان و آمریکاییان دعوت کرد. در حالی که به گزارش آسوشیتد پرس جزئیات دستگیری سخنگوی القاعده در اردن و نحوه انتقالش به آمریکا انتشار نیافته، دادستان‌های این پرونده می‌گویند که در پی فشار ارتش و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA، ابو غیث در سال 2002 میلادی یعنی حدود 10 سال قبل از افغانستان به ایران گریخت. در پی انتشار خبر بازداشت و محاکمه سلیمان ابو غیث، شبکه تلویزیونی NBC نیوز در گزارش اختصاصی از سابقه بازداشت ابو غیث در ایران خبر داده است. بنابر این گزارش، بسیاری از مسئولان امنیتی آمریکا معتقدند که ایران از اعضای بازداشت شده القاعده به عنوان ابزار چانه‌زنی از جمله در برابر آمریکا بهره می‌برده است. بر اساس گزارش NBC به نقل از مقامات آمریکایی، با توجه به بازداشت طولانی مدت ابو غیث در ایران انتظار نمی‌رود که او حامل اطلاعات عملیاتی زیادی باشد، ولی چه بسا اطلاعات او بیشتر درباره دوران اسارتش در ایران و چگونگی آزادی یا فرارش ارزش بیشتری خواهد داشت. پیشتر هم مجله آمریکایی فارن افرز در ژانویه سال گذشته میلادی گزارش مفصلی را درباره رابطه گروه تروریستی القاعده و جمهوری اسلامی منتشر کرد که در بخشی از آن به نگهداری برخی از رهبران ارشد گروه القاعده از جمله ابو غیث در خاک ایران از اواخر سال 2001 میلادی اشاره کرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس برگزاری این محاکمه برای کابینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک پیروزی حقوقی به شمار می آید، چرا که دولت اوباما مدت هاست می خواهد به جای زندانی کردن مظنونان به عضویت در رده های بالای القاعده در زندان نظامی گوانتانامو آنان را در دادگاه های فدرال آمریکا محاکمه کند.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اگر تازه به ما پیوستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ادامه گزارش ها رو می شنوید. 8 مارس روز جهانی زن روزی است که زنان جهان پا به پای هم برای رسیدن به حقوق برابر تلاش می کنند، در حالی که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود به همین مناسبت امسال را سال مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده، فعالان جنبش زنان در ایران نیز در این روز از افزایش روزافزون محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ایرانی سخن گفتند. جزئیات بیشتر از پاسداشت روز جهانی زن در گزارشی از رویا کریمی مجد.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است، روزی که زنان در سراسر جهان علیه نابرابری حقوقی و اجتماعی اعتراض می‌کنند و از دولت‌ها می‌خواهند تا خواسته‌های آنها را برآورده کند. در ایران اما هیچگاه این روز به رسمیت شناخته نشده است. زنان ایرانی اما فارغ از محدودیت‌های حکومت‌ها همواره این روز را پاس داشتند. از اولین اعتراضات به حجاب اجباری در 8 مارس 57 گرفته تا تمامی مراسم عمومی و خصوصی که در سالهای گذشته توسط فعالان حقوق برابر در ایران برگزار شده است. سیمین بهبهانی شاعر سرشناس و فعال حقوق زنان در تبریک این روز به زنان ایرانی میگوید:
من پیام استقامت برای زنان ایرانی دارم. دلم میخواد که مفید باشن برای کشورشون. زنان ما الان چندین سال لیاقت خودشون رو نشان دادن، و نشان دادن که کاری هستند، نشان دادن که احمد کش هستند. پیام من برای اونها تشکر هست و امیدوارم که همیشه استقامت داشته باشن. اگر ناملایمی هست سعی کنن که اون رو رفع بکنن و کوشش کنن که به حقوق خودشون اگر جایی احساس میکنن که از دست رفته اون حق را بگیرن و پافشاری کنن در گرفتن حقوق خودشون.
جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران نیز در بیانیه‌ای به مناسبت 8 مارس به بازخوانی دشواری‌ها و امیدهایی پرداختند که در سال گذشته بر آنان گذشته است. به نوشته این فعالان حقوق برابر، سرگذشت زنان ایرانی در سال گذشته جز چند استثناء عمدتاً ناگوار و نگران کننده است. در بیانیه فعالان جنبش زنان آمده است رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری علیه زنان ترجیع بند بسیاری از رویدادهای یک سال اخیر بود. شادی صدر، فعال حقوق زنان ساکن لندن، معتقد است این بیانیه نشان دهنده درک بیشتر فعالان مسائل زنان در ایران از مشکلات زنان ایرانی است.
فکر کنم مهمترین نکته این بیانیه اینه که از پوسته تاکید چند سال گذشته جنبش زنان بر فقط و فقط قوانین تبعیض‌آمیز اومده بیرون و سعی کرده که مسائل دیگه یا هم که زندگی زنان رو تحت شعاع قرار میده ببینه. با اینکه بیانیه در انتهاش راجع به اتحاد با جنبش‌های دیگه صحبت میکنه، راجع به چگونه میشه زنان رو در که در محدودهای جغرافیایی مختلف در ایران هستن فعال کرد، این در جنبش زنان باز هم صحبت میکنه، اما به نظر میرسه که باز هم بسیاری از گروه‌های زنان که معمولاً در حاشیه قرار میگیرن اینجا هم در حاشیه قرار گرفت.
اما جز ایران که تا کنون روز زن در آن در سکوت و بیخبری سپری شده است، در بیشتر کشورهای جهان مراسمی در پاسداشت این روز برگزار شده. در ترکیه همسایه ایران فمینیستای مخالف و موافق دولت ترکیه به خیابان‌ها آمدند تا درخواست‌های خود را به دولت یادآوری کنند. فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در آنکارا میگوید
اکثر گروه های مدافع حقوق زنان برای امروز فراخوان‌هایی رو منتشر کرده بودن. زنان فمینیست ترکیه مشخصا خواستار سهم سیاسی از منازعات موجود در ترکیه هستند. همون خواسته هایی که جنبش فمینیستی در اکثر نقاط دنیا از جمله برابری جویی و یا لغو قوانین تبعیض آمیز و یا متوقف شدن خشونت علیه زنان، این جور شعارها رو من مرتب دارم میبینم.
در بسیاری از شهرهای اروپایی نیز زنان و مردان برابری خواه در حمایت از برابری حقوقی میان زن و مرد به خیابان‌ها آمدند و بر خواستهایی که در این سالها مطرح کرده‌اند پافشاری کردند. با اینکه سالهاست زنان جهان برای احقاق حقوقشان تلاش می‌کنند، اما همچنان حرکت به سوی برابری جنسیتی به کندی صورت می‌گیرد. سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، از درخواست‌های زنان فرانسوی در روز جهانی زن چنین میگوید:
امسال مطالبات خیلی زیادی دارن راجع به برابری شغلی و درآمد زنان و مردان صحبت میکنن. خشونت علیه زنان مجددا امسال تکرار شده، مخصوصا خشونت خانگی. اینکه راجعش آگاهی رسانی بشه و راجعش دقیقاً قانونی تصویب بشه که بتونه هم پیشگیری بکنه و هم مجازات فرد خشونتگر رو تعیین بکنه.
در آمریکا نیز جان کری وزیر امور خارجه این کشور جایزه بین‌المللی شجاعت را به 10 زن شجاع اهدا می‌کند. این زنان از کشورهای افغانستان، چین، مصر، نیجریه، روسیه، موگادیشو و ویتنام برگزیده شدند. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در مورد برندگان جایزه شجاعت زنان می‌گوید:
شاخص‌ترین برنده امسال این جایزه دختر جوانی هست از هند که البته درگذشت، همون دختر 23 ساله دانشجوی هندی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. دختر جوان یکی از برندگان این جایزه هست به خاطر اینکه مرگ او در حقیقت یک جنبشی رو علیه خشونت علیه زنان راه انداخت. از برندگان دیگه این جایزه میشه به خانم ملاله بهادری اشاره کرد که اولین افسر زن افغانستان هست که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت میکنه. یک برنده دیگه که میخوام به اون اشاره کنم رازان زیتونه هست که از چهره‌های اصلی انقلاب در سوریه به شمار میره. الان 22 ماهه که خانم زیتونه در مخفیگاه به سر میبره.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، نیز به مناسبت 8 مارس سال 2013 در یکی از صریح‌ترین بیانیه‌هایی که تاکنون منتشر منتشر کرده، از جهانیان خواسته است تا به خشونت علیه زنان پایان دهند. بان کی‌مون با تاکید بر اینکه سالی که پشت سر گذاشتیم همراه با جنایات تکان دهنده خشونت علیه زنان و دختران بوده، در بیانیه خود آورده است که امسال خشم خود را به اقدام تبدیل می‌کنیم و اعلام می‌داریم جنایت علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار خواهیم داد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از روز جهانی زن. اما شاهزاده رضا پهلوی در ماه‌های گذشته سفرهای متعددی به کشورهای مختلف جهان داشته و با مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی این کشورها به رایزنی پرداخته است. ژان خاکزاد در گفتگوی با رضا پهلوی هدف او را از این سفرها پرسیده است.
ضمن درود خدمت شما و همیهنان عزیزم در داخل کشور و سرتاسر جهان و شنوندگان رادیو فردا، میخواستم ضمناً از این فرصت استفاده کرده باشم و از طریق رادیو فردا به مناسبت روز زن به تمام زنان، زنان ایران، زنان مبارز ایران، زنان خستگی ناپذیر ایران این روز را بهشون تبریک بگم. خب طبیعی است که در چنین روزی و در جایی که ما میدونیم متاسفانه در کشورمون وضع زنان ایران بسیار وضع بحرانی داره، پیام خاصی دارم برای همیهنان عزیزم، زنان ایران، مادران، دختران، که چنین وضعیتی ابدی نیست و تمام تلاش کسانی مثل خودم و همیهنانی که باورمند هستیم به اصول آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و سکولاریسم، معتقد هستیم که در یک ایران متفاوت از حکومت موجود تمام مشکلاتی که همچنان جامعه ما باش مواجه هست، به خصوص زنان ایران، کاملا قابل حل هست و تضمین‌هایی که در این حکومت قانونمند خواهد بود برای اینکه برابری کامل بین زنان و مردان در کشورمون بازگردد و از این وضعیت وخیمی که درش هستیم بالاخره نجات پیدا بکنیم.
شاهزاده رضا پهلوی، طی ماه‌های گذشته شما سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشتید و با شخصیت‌های این کشورها دیدارها و گفتگوهایی انجام دادید. تاکنون این دیدارها و گفتگوها نتایجی در بر داشته؟
نتایج رو در عمل وقتی که به مراحل بعدی کار برسیم، به خصوص در ارتباط با تشکیل یک شورای ملی که در اصل هدفمند هستش برای رسیدن به شرایطی که در کشورمون بتوانیم به فضای آزاد سیاسی برسیم برای برگزاری انتخابات به مفهوم خاص کلمه آزاد، چنین وضعیتی امروز اینجوری بهتون بگم مشتری بیشتری داره پیدا میکنه از دید به خصوص کشورهای خارج و غربی ها، از این لحاظ که از یک سو متوجه شدن که با این نظام نمیتونن کنار بیان، دیپلماسی تا به حال جواب نداده و به احتمال قوی هم نخواهد داد به دلایل متعددی که از حوصله این مصاحبه فراتر میره، در سوی دیگر خب همه تلاششون این هستش که یک جوری از یک نوع برخورد نظامی یا احتمالاً حملاتی به تأسیسات کشورمون تا اونجا که ممکنه اجتناب بشه، به شرطی که راه حل و گزینه دیگری هم در کار باشه. و دقیقاً به همین دلیل هست که از یک سو بلکه کار به جای باریک نکشه و هزینه رو بر کشورمون خیلی کمتر بکنه این وضع و راه حلی رو ارائه بدیم که هم به نفع مردم ایران باشه هم به نفع جهانیان، طبیعتاً توجهشون خیلی بیشتر جلب شده به اینکه چنین وسیله خیلی میتونه کمک بکنه در پیدا شدن گزینه‌ای بهتر از گزینه‌هایی که تا به حال باهاش سر و کار داشتن. خب روی این مسئله بسیار کار شده در عرض این یک سال و نیم لااقل بهتون بگم و پیشرفت‌های بسیار خوبی هم داشتیم، به خصوص که از همه جالب‌تر برای من این بود که همچنان که ریزش‌های در درون خود نظام مشهودتر داره میشه و خیلی‌ها به عناوین مختلف علاقه‌مند شدن که به نوعی خودشون وصل بکنن به این کار یا شرکت بکنن یا حمایت و پشتیبانی خودشون اعلام بکنن و بسیاریشون هم در مقامات مهمی هستن در کشور در حال حاضر، این نشون دهنده این هستش که چنین کاری هم مورد نظر همیهنانمون هست، مدت هاست که در پیش بودن و امیدوار هستیم که از این طریق بتوانیم وضعیت مناسبتری رو فراهم بکنیم که از این بن‌بست و از این درجایی و از این حالت سکنا خارج بشیم و یک راهکاری به وجود بیاد که کمک بکنه در وهله اول به همیهنانمون در تلاش که دارن برای مقابله با این نظام و به امید پروردگار و با همت همیهنان عزیزم برسیم به اون روزی که نهایتاً شرایطی در کشور ما برقرار بشه که حاکمیت برگرده به دست مردم. و در اینجاست که وقتی که گوشزد میکنیم به مقامات مختلف کشورها، حالا چه قانونگذار باشن چه تصمیم گیر، که اهمیت سرمایه گذاری روی خود مردم ایران و حمایت از اونها یه امر کلیدی است که تو این 34 سال هرگز تا به حال در نظر گرفته نشده، ولی اکنون وقت آن رسیده که واقعا این مسئله رو جدی بگیرن اگر بخواهن هزینه رو چه برای خودشون چه برای کشور خودمون کمتر بکنن.
شاهزاده، به طور خلاصه میشه گفت که شما با گزینه نظامی و هر گونه حمله علیه ایران مخالف هستید، مخالف سرسخت، درسته؟
همیشه اینطور بوده و دلیل خیلی واضحی هم داره. برای اینکه از یک سو به نظر من چنین حمله ای اگر با این فرض باشه که بخوان جلوگیری بکنن از اتمی شدن نظام به مفهوم نظامیش، حد اکثرش این هستش که ممکنه 2-3 سال برنامه هسته‌ای این نظام رو به عقب بندازه، اما اصل مشکل حل نمیشه و از طرف دیگر تمام عواقب دیگری که از نظر بحرانی که در منطقه این چنین حملاتی میتونه ایجاد بکنه کاملا واضحه. از طرف دیگر بخش عظیمی از همیهنانمون نمیتونن قبول بکنن که به کشور ما چنین حمله شده باشه. یکیش خود من که به محض این اتفاق بیفته عملا در مقابل هر نوع تعرض به کشورم خواهم ایستاد به عنوان اعتراض. سوم اینکه مهمترین عواملی که امروز میتونن جزئی از این تغییر باشن عوامل انتظامی که در کشور ما امروز هستن، ارتش، سپاه و دیگران که میتونن همپیمان ما باشن، برگردن به صفوف مردم و کمکی بکنن به تغییر وضع. ولی اگر کشور ما بهش حمله بشه، خب به ناچار این افراد مجبورن از کشور دفاع بکنن و اینها رو به عنوان یک همپیمان و یک همرزم از دست خواهیم داد و چه منفعتی به مردم ایران و به جهان خواهد رسید؟ این یک سناریو به قول معروف بازنده بازنده خواهد بود که تنها استفاده شو رژیم خواهد برد و هیچ کمکی نه به دموکراسی خواهد کرد نه به حل مشکل اساسی که در اصل نظام پشت سرشه. حالا میخواد مسئله هسته‌ای باشه، تروریسم باشه، رادیکالیسم باشه و تمام مشکلاتی که این حکومت از بعد به تأسیسش در منطقه و در جهان رو وجود آورده.
گفتگوی همکارم ژان خاکزاد رو میشنیدید با رضا پهلوی درباره سفرهای او به کشورهای مختلف و دیدارهایی که با شخصیت‌های سیاسی در این کشورها داره. اما این 100مین سالی است که روسیه روز زن را برگزار می‌کند، در حالی که امسال روز جهانی زن زیر لوای شعار مقابله با خشونت علیه زنان برگزار می‌شود. آمارها حکایت از آن دارد که در روسیه هر 40 دقیقه یک زن بر اثر خشونت کشته می‌شود. گزارش آنا رایسکایا را در این باره می‌شنوید.
100 سال پیش در کنفرانس در سن پترزبورگ که بیش از 1500 مهمان را گرد هم آورد، مسائل همچون لزوم اعطای حق رای به زنان و ارائه کمک دولت به مادران مورد بررسی قرار گرفت و این آغاز شد برای پاسداشت روز زن در روسیه. در سال 1917 باز هم در سن پترزبورگ تظاهرات زنان کارگر علیه گرسنگی و جنگ بانگ آغازین انقلاب روسیه بود. چند ماه پس از این خیزش زنان که به شورش تمام عیار تبدیل شد و در نتیجه آن تزار از کشور فرار کرد، دولت موقت به زنان حق رای اعطا کرد. یک سال بعد نیز با تصویب قانون اساسی جدید برابری کامل حقوق زن و مرد در روسیه اعلام شد. در سال 1921 دومین کنفرانس زنان کمونیست در مسکو ضمن طرح پیشنهاد برگزاری روز جهانی زن در 8 مارس زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه برای تحقق خواسته هایشان فرا خواند. از سال 1966 در اتحاد شوروی روز زن تعطیل رسمی اعلام شد. اما از اواخر دهه 1980 و به خصوص در دهه 90 که با فروپاشی شوروی آغاز شد، روز زن بار سیاسی خود را از دست داد. برخی جماهیر شوروی سابق همچنان این جشن را البته همچون روز عشق و بهار برگزار می‌کنند و برخی دیگر آن را بازمانده نخواسته ایدئولوژی کمونیستی خوانده و به تاریخ سپرده‌اند. در روسیه، اوکراین، بلاروس، مولدوی، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و ازبکستان 8 مارس همچنان به عنوان روز جهانی زن تعطیل رسمی است. در تاجیکستان از سال 2009 این جشن روز مادر نام گرفت. در ترکمنستان برای مدتی این جشن از یاد رفته بود، اما در سال 2008 مجدداً به تقویم جشن‌های رسمی بازگشت. در گرجستان روز مادر که 3 مارس برگزار می‌شود، قرار بود جایگزینی برای 8 مارس باشد، اما از قرار معلوم هر 2 روز جشن گرفته می‌شود. در کشورهای بالتیک، استونی و لیتوانی از روز جهانی زن خبری نیست و در لیتوانی از سال 2007 این روز جشن رسمی است اما تعطیل نیست. امسال شعار بین المللی در روز جهانی زن چنین انتخاب شده: قولها و وعده ها باید عملی شود. زمان آن رسیده تا خشونت علیه زنان پایان یابد. در آستانه این روز عده‌ای از نمایندگان دومای روسیه لایحه‌ای را ثبت کردند که به مسئله خشونت خانوادگی رسیدگی میکند. اما به اذعان خود این نمایندگان، تصویب این قانون در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد. لاریسا پانارینا، فعال سازمان آننا که مهمترین NGO مدافع حقوق زنان در روسیه است، این سهل‌انگاری از سوی قانونگذاران را عجیب نمیداند.
Безусловно, общественные организации российские очень озабочены этой проблемой, в особенности те, которые занимаются непосредственно проблемой отношений женщин и домашним
насилием. Бешакс азманхай кайридулати Русие, бевиже анхай ке фаалиятешен бар умур занан мотамаркез аст, нигеран ин масалянд. Ма бархай пишнехадхай худра бе дума ферестадеим, ва дар тахие ахарин лайхе низ мошарикат кердим. Ама та бе хал факат ваеде шенидеим, ва ин бар низ пасухи ке герифтеим шаяд буде. متاسفانه دولت این مسئله را به رغم آمار وحشتناکی که خود منتشر میکند جدی نمیگیرد.
достаточно ужасающую статистику, которую само же государство уже стало и озвучивать.
آمار رسمی حاکی از آن است که 40% جنایت های سنگین در روسیه در خانواده ها رخ می دهد. در سال 2012 هر روز 36,000 زن روس هدف خشونت قرار گرفتند و در مجموع در سال گذشته 12,000 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. به عبارت دیگر، در هر 40 دقیقه یک زن روس در خانواده به قتل رسید. این در حالی است که 67% زنان روس موارد خشونت علیه خود را افشا نمی کنند و 97% پرونده های مربوط به خشونت خانوادگی در روسیه در دادگاه مطرح نمی شود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بنابر گزارش‌های رسیده از ایران، نیروهای امنیتی در روزهای اخیر دو روزنامه‌نگار از جمله خسرو کردپور و دست کم 10 فعال مدنی و دانشجوی کرد را در شهرهای مهاباد و سنندج بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری مکریان، روز پنجشنبه 17 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است. ماموران امنیتی برای بازداشت آقای کردپور حکم قضایی داشتند و هنگام بازداشت وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر، مدارک و تلفن‌های همراه او و همسرش را با خود بردند. از اتهام و محل نگهداری خسرو کردپور اطلاعی در دست نیست، اما به گفته برخی منابع علت بازداشت او میتواند انتشار اخبار زندانیان کرد باشد. یک روز قبل از بازداشت خسرو کردپور، قاسم احمدی، سردبیر یک فصلنامه دانشجویی، هم بعد از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده است. علاوه بر این دو نفر، 5 فعال کارگری کرد هم در شهر سنندج بازداشت شدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این افراد از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. خالد حسینی، حامد محمد نژاد، علی آزادی، وفا قادری و بهزاد فرج اللهی روز پنجشنبه 17 اسفند ماه توسط نیروهای اطلاعاتی در منزل و محل کارشان بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، 3 نفر دیگر به نامهای فرزاد سامانی، فعال دانشجویی، برادرش فاروق سامانی، فعال مدنی، و رسول خضر مروت، فعال فرهنگی، هم اوایل اسفند ماه بازداشت شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، موج جدید بازداشت فعالان کرد را نگران کننده توصیف میکند.
بنابر آخرین اخباری که منابع موثق محلی در کردستان به ما اطلاع دادند، در روزهای اخیر نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد چندین نفر از فعالان مدنی کرد را در اونجا دستگیر کردند و بر این باور هستیم که حداقل 10 فعال مدنی و شهروند کرد در هفته‌های گذشته دستگیر شدند. این موج جدید و گسترده بازداشت فعالین کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجوی سابق کرد را هدف قرار داده و به نظر میرسه که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان رو آغاز کرده و بسیار نگران این هستیم، مخصوصا اینکه خانواده ها تهدید شدن که در این مورد به هیچ وجه صحبت نکنند و میخواهیم که مقامات قوه قضاییه ایران در این زمینه مسئولیت خودشون رو اجرا کنند و دلیل بازداشت اونها رو فوراً اعلام کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار خبر این بازداشت‌ها نوشته تعداد دیگری از فعالان مدنی کرد هم در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شدند که به دلیل تهدید خانواده‌ها برای عدم اطلاع رسانی هویت این افراد نامشخص است. بر اساس این گزارش در بهمن ماه هم نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان دانشجویی کرد را در مریوان بازداشت کرده بودند که بعد از حدود یک ماه با قید وثیقه‌های 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. به پایان مجله خبری شبانگاهی رسیدیم. هر جای دنیا که هستید از اینکه شنونده این مجله خبری بودید سپاسگزارم. مجله خبری شبانگاهی بعدی ما 12 شب به وقت ایران و 9:30 شب به وقت پراگ. تا قرار بعدی ما لحظه های خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. Thank you.
من دوستین نودامودم مهرت نرفته و از یادم من دوستین نودامودم مهرت نرفته و از یادم من دوستین نودامودم من دوستین نودامودم من مهرت نرفته و از یادم مهرت نرفته و از یادم من دوستین نودامودم مهرت نرفته و از یادم لباس به تن کفن شد من دوستین نودامودم مهره نرفته و از یادم تشنه کاسه او خالی تشنه کاسه او خالی من گل خودی و منم گل خودی و منم گل گل بنا گل گل بنا من دوستم من دوستم من دوستین دامودم مهره نرفته و از یادم من دوستین نودامودم مهرت نرفته و از یادم
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
سرخ گل در میاد در بهاران تو محمد این در آسمان در کمین در بشن و برگران در زمان تو بیمون
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت بگوچاوز بپرس. امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورم؟
گاهی وقتا جنگ زدم واسه فردا، گاهی وقتا هم جنگ زدم واسه رادیو پس فردا، اما همیشه یادم رفته که بگم تمام رادیو فردا زیباست. رادیو فردا به زندگی ما یه رنگ دیگه داده. ازتون خیلی ممنونم.
اینجور که گوش میاد آقای خامنه‌ای کم کم داره آماده میشه تا کاسه زهر را سر بکشه، البته زیر فشارهای غرب. ولی آقای خامنه‌ای چرا الان که کشور تا به حال بیش از 100 میلیارد دلار در این چند سال ضرر کرده یه خورده دیر نیست؟
صدای شما صدای فرداست.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
I'm not afraid to die.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.